سلام و وقت بخیر، شنونده رادیو آزادی هستین. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، مقام‌های پاکستانی دیروز اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول رای حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفته که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلای ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباعی افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تیل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چون این فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی صنف هفتم. امروز قرار است جغرافی صنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید، در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان رو گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی رو می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستن. و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه ها است و چقدر بلندی دارن. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشه، سر به فلک کشیده باشه، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شوه در تابستان منبع آب مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد نداره، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایده ای مناطق که از باران نمیبارد، بارانش به شکل برف است که ایده تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف میباره که شامل مناطقی که در افغانستان از مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره و اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع وقت هر چقدر ارتفاع بیشتر شوه درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره کوه ها هر چقدر بلند شده بره چی میشه و ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره، این میشه از اقلیمی کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه ای چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه ای اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاندان ستاروز مانندی مالتا کینو و مالتا کینو نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نیشکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای این رقم اقلیم است. این میشه اقلیمی مدیترانه. خصوصیتش است که چین تابستان است بسیار گرم و خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین اینجا وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقم اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزار ها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میرویه، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه، حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیم ما. ششمین اقلیم اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه، فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم، حالا بریم به موضوعات بعدی درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده و اگر در افغانستان این کوههای بلند نمی بود افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوههایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت و زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوهها در افغانستان یک نعمت الهی است و همچنان کوه ها که در آب هوای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار کوه اسپینغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلندی کوه برف میباره، در مناطق همواره این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپینغر هستن و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخوانیم که افغانستان چینا کوه ها را داره. اولین کوه را که میخوانیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد، که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، باید کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافیا دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره، که بلندی زیادی داره و بلندترین قلهش تراچمیر در چترال خارج از خاک افغانستان است، که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه، که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره، که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از شمال از جنوب به شمال و برعکس میآید، که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور کرده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوه بعدی. کوه بعدی کوه بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوه بابا، کوه بابا. حالا بیاین که درباره کوه بابا معلومات حاصل کنیم که کوه بابا چه رقمی است. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است، که از کوتل حاجگک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجگک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره، که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردم مناطق جور کرده، که مردم اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایکی مالداری کنند، به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق موقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه، که 4755 متر از سطح بحر بلند است و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که است از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان ای کوه اسپینغر باعث سری چشت مانع ورودی بادهای منسونی بحر هند شده، که در نقاط مرتفعش برف میباره ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره، که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چی رو خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان، هندوکوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوههای مشهوری افغانستان میشه. کوه هندوکوش را به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و هسته شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسمین غرب. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی سنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوه های دیگه افغانستان همچنان میخوانیم. ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسمین غرب فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا در کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگه افغانستان فیروزکو، سفیدکو، سیاکو، گلکو، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ و شماره سه، کوه اسپین غر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ کوه اسمین غر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خود، درس چهارم خود درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خود شروع کنیم. امروز قرار است ما چه موضوعات را بخوانیم؟ در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستن. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکی اروپایی هستن و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیرو دین مسیحیت هستن، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستن که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها، پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستن که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستن. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که دی مناطق زندگی زندگی میکنن بیشترشان پیرو مذهب کاتولیک ها هستن و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است و درجه دوم یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین‌تر این مناطق پیرو دینی کاتولیک ها هستن و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دینی مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوتر کینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دانمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند و سومین گروه مذهب قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این مناطق صنعت این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگر کشورها هم داره و آنها از استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن، یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست و همچنان درباره زراعت و مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت و مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که براحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذایی خودشان تامین میکنن، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذایی و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگر کشورهای اروپایی هم صادر میکنه و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا همو اقلیم مدیترانه‌ای است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی،
در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جو، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که به خاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیاد ندارن. به همین دلیل بود که از اون در گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگه کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از مغارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه بازم به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت میگرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت میگرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده میکرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه از صنایع دوجه کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیجهایی که در اطراف خود داره اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست. و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا. و بخش توریسم قاره اروپا را گفتم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه در اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیساها و پانتون هایی که داره و مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. اگر جنوب اروپا است، جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگر کوه های آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگر جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است، جشن ها، قصر ها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که ما خواندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده است که